أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله جبران خسارت و ضرر از سود و فائده در دو مقام مورد رسیدگی قرار میگیره. مقام اول بررسی مسئله در غیر رأس المال بود که دیروز بیان کردیم و نتیجه این شد که اگر ضرر و خسارت به غیر رأس المال و سرمایه کسب و کار وارد بشه، این جبران میشه از سود و فائده و کسر و انکسار صورت میگیره. مقام دوم که موضوع اصلی مسئله 15 تحریره، مسئله تعلق ضرر و خسارت، ورود ضرر و خسارت به رأس الماله. یعنی کسی در کسب و کارش، حالا چه در تجارت واحده چه در انواع مختلف تجارت و حتی در انواع مختلف کسب، ضرر ببیند، زیان و خسارت متوجه او بشود و در مقابل سود و فایده‌ای هم برده باشه. میخوایم ببینیم آیا خمس به خصوص فایده متعلق می شود بدون ملاحظه زیان و ضرر، یا زیان و ضرر اول با سود کسر و انکسار میشه، جبران میشه. اگر بعد الجبر چیزی زیاد آمد، اون وقت خمسش واجب میشه. به نظر ما در این فرض هم جبران صورت میگیره. توضیح مطلب اینه، ما عرض کردیم در این چند جلسه مکرر هم بیان شد که حکم به جبر دائر مدار یکی از این دو امره. اگر ما بخوایم بگیم این زیان با فایده جبران می شود، یا باید بگیم مقتضی موجود نیست، به این معنا که وقتی در مقابل سود و فایده زیان و ضرر باشد، اساساً دیگه عنوان فایده محقق نیست، و یا مستند به وجود مانع شود، به این معنا که ما ضرر و زیان را به عنوان مؤونه حساب کنیم، چون خمس از مؤونه هم استثناء شده. اگر گفتیم ضرر و زیان هم یعد من المؤونه، یعنی مانعی در برابر وجوب خمس قرار گرفته، پس حکم به جبر دائر مدار احد الامرینه، یا عدم المقتضی است یا وجود مانع. این مطلب رو هم در مقدمه عرض کردیم، هم دیروز در بحث از ضرر در غیر رأس المال اشاره کردیم. امروز هم با این مطلب که توضیحش قبلا داده شده کار داریم، ولی قبل از این که این مسئله رو در ما نحن فیه پیاده کنیم، لازمه یه اشاره‌ای بکنیم به اون چه که در مسئله دوازدهم بیان کردیم. در مسئله دوازدهم تحریر و البته 56 عروه، بحث در این بود که اگر کسی انواع مختلف تجارت یا کسب و کار دارد، چند نوع جنس خرید و فروش میکنه، یا مثلا هم تجارت میکنه و هم زراعت، سال مالی را چگونه محاسبه بکنه، آیا برای هر یک از اینها یه سال مالی مستقلی قرار بده، یا مجموع کسب و کار و تجارتش رو با هم لحاظ بکنه و یک سال مالی برای خودش قرار بده. اونجا نظر ما این شد که طریقه مجموعیه کفایت میکنه. امام هم همین نظر رو و مشهور هم همین نظر رو دارن که در مورد سنه و سال مالی ما نمیتوانیم برای هر موردی یک سال مالی قرار بدیم، یعنی لازم نیست. دلیلش هم اینه، اگر بخوایم برای هر یک از اینها یک سال مالی قرار بدیم، این مستلزم عسر و حرج شدیده که در شریعت نفی شده. بعضی صحت طریقه مجموعی را مستند کردن به نفی عسر و حرج، یا اگه کسی بخواد هر جنسی که میخره یه سال مالی براش قرار بده، این باید تمام وقت بشینه دونه دونه اینا رو محاسبه کنه، یا یه تشکیلات مفصلی داشته باشه هر کدوم را به خصوص بررسی کنه، چقدر سود داده، چقدر زیان داده، سر وقت هر روز بالاخره الان باید یه مبدأ قرار بده، هر روز سال باید برای یک جنسی محاسبه مالی داشته باشه. خب قهرن این عسر و حرج شدید داره، این مستلزم اینه که از کسب و کار بیفته. لذا گفتن اگر یک سال مالی برای همه این کار و کسبش قرار بده، این صحیحه، این طریقه مجموعیست. البته برخی هم این رو از ادله استفاده کردن، چه بسا از ادله هم قابل استفاده باشه. یعنی ما حتی اگر مسئله عسر و حرج را هم نداشته باشیم، از خود ادله خمس چه بسا بتوانیم صحت طریقه مجموعی را استفاده کنیم. خب این مسئله رو ما در گذشته بحث کردیم که دو راه برای محاسبه سال مالی، برای قرار دادن سال مالی وجود داره، یکی طریقه مجموعی و یکی طریقه انفرادی. محصل طریقه مجموعی این شد که
اگر کسی انواع مختلف کسب و تجارت و زرع و عمل ید و اینها رو داشته باشد، آخر سال مجموع استفاده خودش از همه اینها رو با هم یک جا حساب میکنه و اگر زیاده ای در کار بود زائد بر معونه خمسش واجبه. این مطلبی بود که ما در مسئله دوازدهم سابقا خوندیم. حالا با توجه به این مسئله که گفتیم، در واقع اون چه که شخص در یک سال از کسب و کارش به دست می آورد به عنوان مستفاد واحد، خمس به اون تعلق میگیره بعد کسر المعونه، این مقتضای طریقه مجموعی است. حالا با ملاحظه اون مقدمه‌ای که گفتیم، یک این که حکم به عدم جبر، ببخشید حکم به جبر دائر مدار عدم مقتضی است یا وجود مانع، و دو این که مقتضای طریقه مجموعی که مورد قبول مشهور و ماتن و مرحوم سید هم اون رو پذیرفتند، این است که مجموع فائده در طول یک سال به عنوان یک شیء، به عنوان یک امر لحاظ می شود و خمس از مجموع ما یستفاد و فسنه کسر می شود. حالا فرض کنیم کسی خسارتی بهش وارد شده، ضرری متوجه او شده، یا حتی بخشی از سرمایه و رأس المال او تلف شده، آیا طبق اون چه گفته شد این ضرر و خسارت وقتی متوجه می شود با توجه به این که قرار فائده در کل سال از مجموع فعالیت های اقتصادی لحاظ بشه، میتونیم هنگام محاسبه فائده این سود و زیان ها رو در نظر نگیریم؟ از یک طرف ما میگیم فائده عبارت هست از ما یستفید الرجل فی کل سنه، ما همه ربح و سودی که در همه انواع کسب ها به دست می آورد رو میگیم با هم در یک سال مالی محاسبه می کند و در فاضله بر معونه خمس واجب میشه. خب اون وقت چطور میشه ما حساب زیان و ضرر رو جدا کنیم؟ آیا اساساً این فائده که امر وحدانی است و در طول سال در نظر گرفته میشه صدق میکند بدون این که ضرر و زیان رو ما در نظر بگیریم؟ اگر موضوع خمس طبیعت و فائدت سنه هست که این چنینه، خب این طبیعت لا یصدق الا بعد تدارک التلف، بعد تدارک الخساره. یعنی چه؟ ما بگیم آقا همه فائده ها رو حساب کن چه فایده ای که در زراعت داری، چه فایده ای که در تجارت داری، چه فایده ای که در عمل ید داری، اینا رو حساب کن خمسشو بده. ما کاری به ضرر نداریم، اصلا این شدنیست. در هنگام محاسبه فایده شما این رو یک امر وحدانی ببینید، همه انواع تجارت و کسب و کار رو با هم بسنجین و این امر وحدانی رو به عنوان ما یستفیده الرجل فی السنه بعد الکسر، بعد کسر المعونه متعلق خمس بدانید. بعدش اصلا بگید ما با ضرر و زیان کار نداریم، یا بگید ضرر و زیان این رشته به اون رشته کاری نداره، اصلا این قابل قبول نیست. ما اگر مدار را در محاسبه فائده و ربح سنه قرار دادیم و طریقه مجموعی را پذیرفتیم در محاسبه، خب این اقتضا میکنه فائده یک امر وحدانی باشد. فائدت السنه، طبیعت و فائدت السنه، و طبیعت و فائدت السنه این لا یستق الا بعد تدارک الخسارت او الضرر او التلف. در این جهت هم فرق نمی کنه، خسارت میخواد از زراعت باشه یا از عمل ید باشه یا از تجارت باشه. ما مجموع فائده در همه اینها میشه چی؟ خدا آقایون گفتن تو مسئله 12، مجموع فائده در این امور متعلق خمسه منتها بعد کسر المعونه. اگر مجموع فائده متعلق خمسه، خب الفائده تو هل تصدق الا بعد تدارک الضرر او الخساره. لذا به نظر ما در فرض توجه ضرر یا خسارت به رأس المال مقتضی برای تخمیس وجود ندارد. شما فرض کنید یه فایده ای برای او از همه این کارها به دست آمده، در مقابلم یه ضرری مثلا تو زراعتش 100 تومن سود کرده، تو تجارت 100 تومن ضرر کرده. خب اگر قرار ما آخر سال طریقه مجموعی رو مبنای محاسبه قرار بدیم، با وجود این 100 تومن ضرر دیگه اصلا کنه طبیعت و فائدت سنه محقق نشد. خب اگر طبیعت و فائدت سنه محقق نشده، یعنی مقتضی برای وجوب خمس نیست. پس ما در اینجا هم حکم به جبران میکنیم، چون مقتضی برای تخمیس وجود نداره، چون الفائده تو لا یصدق الا بعد تدارک الضرر او التلف. اینجا هم حکم به جبران میکنیم. اگرم کسی حالا بخواد بگوید این ضرر یعد من المعونه، این مشکل پذیرفتنش، دیروز هم گفتیم که ما این رو ببریم توی وجود المانع. اینجا هم در اینجا هم در غیر رأس المال حکم به جبران مستند به عدم مقتضی است. اگر کسی بخواد بگوید ضرر جزئی از معونه است، این موقعش اینه که قابل قبول نیست. ما نیازی هم نداریم که حالا بخوایم مستند به وجود مانع کنیم، اون رو ببریم جزء معونه. در همین مرحله اولا وقتی میگیم ضرر بیاد دیگه عنوان فائده محقق نمیشه، این کافیست، یعنی مقتضی برای تخمیس نیست، اینجا حکم به جبران مستند شده به عدم مقتضی و یعید و ما ذکرنا روش عقلا. ببینید سیره و طریقه و روش عقلا با قطع نظر از تدینشون، شما حتی در غیر مسلمانان روشی که در محاسبه سود و زیان دارن چیه؟ مجموع سود و فائده‌ای که کسی در یک سال نصیب شده رو در نظر میگیرن، ضررهایی که متوجه او شده در نظر میگیرن، بعد میگن تو این یک سال فلانی رب حفی حاضه سنه، یا اینکه نه در این سال او ضرر کرده. خود مردم هم ازش سوال میکنی، میگه خب پارسال بحث چطور بود؟ میگه پارسال مثلا ضرر کردم. ضرر کردم او همه، ولو اینکه 10 تا رشته کاری داشته باشه او همه رو با هم میسنجه. این روش عقلایی هم عرض به حضور شما میتونه مؤید این مطلب بشه. لذا بر اساس اون چه که ما گفتیم، اون مقدمه‌ای که تو این دو سه روز روش تأکید کردیم که حکم به جبران ضرر با سود دائر مدار احد الامرین است، یا عدم المقتضی للتخمیس او وجود المانع له. ما تو همه اینها گفتیم، چه در غیر رأس المال چه تو رأس المال، با وجود ضرر عنوان فائده صدق الفائده تو تصدق لا تصدق الا بعد تدارک تلف اول خساره. و با ملاحظه مخصوصا تو این بحث مقام دوم، با ملاحظه طریقه مجموعی، صحت طریقه مجموعی که در مسئله 12 گفتیم، نتیجه اینه که باید حکم به جبران کنیم مطلقا، سواء کانت تلف او الخساره فی کسب واحد او انواع مختلفا للکسب، سواء کان فی نوع واحد من التجاره او انواع مختلفه من التجاره، سواء کانت دفتر واحدا ام لم یکن. مقتضای اون چه ما گفتیم حکم به جبران است مطلقا، خلافا لما ذکره الماتن رحمه الله برخلاف امام، و خلافا للسید، و خلافا للشیخ شیخ الانصاری، و خلافا لما ذکره المحقق البروجردی، و خلافا لما ذکره المحقق خویی، که اون قول ششم حالا عرض میکنم. ببینید با توجه به مطالبی که ما گفتیم عدم صحت این اقوال روشن میشه. خوب دقت کنید، این اقوال همه تفصیل دادن بین فروض مختلف در مسئله. مرحوم شیخ چنانچه گفتیم تفصیل داد بین صورت تلف و خسارت. ایشون فرموده اگر تلف واقع بشه این حکم به جبران نمی شود، تلف با فائده جبران نمیشه، ولی اگر ضرر یا خسارت باشد یحکم بالجبر. خب ما گفتیم این تفصیل وجهی نداره واقعا، این که ما تلف را جزء معونه ندانیم مثلا، یا خسارت را بگیم جزء معونه است، یا تلف را مانع صدق عنوان فائده بدانیم خسارت را ندانیم، وجهی براش نیست. تلف یک زیان کلی است، یک خسارت کلی است.
بچه‌ش اینه که ایشون خیلی رسولمان رو چوبانش رو که باشه لازم نمیتونم باید در رسولمان لازم میدونم. وقتی رسولمان لازم میدونم
چرا اصلا؟ ایشون در اونجا فرقی نذاشته.
وقتی که در رسولمان لازم میدونم چوبان خسارت رو وقتی طلب بشه مال یه موضوعی از من موضوع خودم منتفی میشه لازم فهم که خب چوبان نیاز نیست. ولی خسارت موضوع منتفی نشده هست جز رسولمان محسوب میشه لازم فهم که اینجا لازم که چوبان باشه.
ایشون میگه ده
همینه که همچنان آقای من و سید هم مثلا تفصیل قائل شدن بین همین که غیر رسول مال باشه جبران نمیشه رسول مال باشه جبران.
دلیلی که آورده گفت چی؟ گفت از لیس من المعونه. تو همون متن مسئله 56 مرحوم سید دلیل آورده گفت از تلف لیس من المعونه. نه این نبود که موضوع منتفیه، میگه تلف از معونه یعنی تلف غیر رسول مال.
این بحثی که مقتضی رو اینا قبول
می‌کنه چی؟
مقتضی
ها
به نظر سید یا شیخ حسین مقتضی رو وجود.
خیلی خوب اصلا ببینید
در مانع بفهمایید که در این مورد شما اینجا مانع
دیگه اولا نه شما نمیتونید بگید قبول دارن، اصلا به اون اشاره نکردن. از کجا معلوم؟ در حالی که بعضی از آقایون هم اینجا اشاره کردن که اصلا خب اینا اومدن این رو بردن جزء گفتن جزء معونه نیست، مسئله مانع و رسیدگی کردن، مقتضی رو اصلا چی نگفتن، حقین اونجا هم بالاخره حالا درست اشاره میکردن در اقل
شما برنامه دیدین که جبران رو بخواییم معونه حساب کنیم اون بسش جداست. حالا طلب مالی بهش وارد شده در غیر رسول مال این رو بخواد به عنوان معونه حالا توی اون
نه
فوائدی که
در اموری که مثلا فرض کن خونش خراب شده سیل اومده برده، اون اصلا از محل بحث خارجه، اعاشش متوقفه بر اونه، اون که قطعا جزء معون است، اون رو ما از محل بحث اصلا خارج کردیم.
از لیس مثلا معونه از لیس مثلا
معونه
منظورش
همینه. خب اینجا که معونه حساب کردیم خب طبیعتا جبران میشه به عنوان معونه بودن. وجه تفصیل مرحوم شیخ این نیست. ببینید حداقل بله حالا اصلا مقتضیرم بگیم قبول دارن، این که میگه از تلف لیس من المعونه این نیست که در صورت تلف اصلا موضوعی باقی نمیمانند، اصلا این با اون حرف جور در نمیاد. به هر حال ما وجهی برای این تفصیل مرحوم شیخ نمیبینیم، این تفصیل به نظر ما ناتمامه، چنانچه تفصیل مرحوم سید هم به نظر ما ناتمامه. مرحوم سید تفصیل داده بین ما اذا کان الکسب واحدن و ما اذا کانل اکتساب لل اکتساب انواع مختلفه. میگه اگر فرض کن تجارت میکنه، حالا تجارت در یک محصول یا چند رشته، اینجا ضرر جبران میشه. ولی اگر تجارت داره و زراعت، سود حاصل از تجارت در مقابل ضرر حاصل از زراعت با هم کسر و انکسار نمیشن. ما میگیم لا وجه لهذا تفصیل. چرا؟ این تفصیل برای چیه؟ اگر ما گفتیم موضوع خمس طبیعت و فائدت سنه است و فائده سنه را امر وحدانی گرفتیم و حکم به صحت طریقه مجموعی کردیم و گفتیم همه فائده ها خود سید تو مسئله 56 فرموده لو کان له انواع من الاکتسابات لازم نیست برای هر کدام یک سال مالی قرار بده، بلکه مجموع اینها رو با هم ملاحظه میکنه یک سال مالی رو برای خمس در نظر میگیره. خب با وجود این چطور اینجا ما تفصیل میدین بین این دو نوع؟ اگه فائدت و سنه موضوع برای خمسه، دیگه تفصیل بین فائدت و تجاره و فائدت و زراعه یا مثلا سود زراعت یک طرف ضرر تجارت یک طرف، این اصلا معنا نداره. لذا تفصیل مرحوم سید هم تمام نیست، تفصیل امام رحمت الله علیه هم تمام نیست. امام تفصیل دادن بین اونجایی که استقلال وجود داره و اونجایی که استقلال نیست. میگه اگر ما یه دفتر داشته باشیم، دخل و خرج، هزینه ها همه در یک جا متمرکز باشه، ولو انواع مختلف کسب، اینجا حکم به جبران میشود. ولی اگر دفاتر متعدد باشد، اینجا حکم به جبران نمیشه. خب سوال ما اینه، چه وجهی برای این تفصیل هست؟ خوب دقت کنید، علاوه بر اون چه که ما گفتیم در رد سایر تفصیلات، به این نکته توجه کنید و با ملاحظه این نکته تفصیل امام هم اشکالش روشن میشه. ببینید، تکلیف به خمس متوجه کیست؟ الخمس واجب علی الکاسب ابد تاجر، خمس بر کاسب بر تاجر واجبه، چون اوست که استفاده من کسبه، اوست که رب همین کسبه، از کسبش، از تجارتش سود برده. لذا میگیم فلانون ربه فی هذه السنه. خب اگر وجوب خمس متوجه کاسب و تاجر شده و فائده و استفاده بل اضافت الی ملاحظه می شود، خب ما باید فائدت و سنه را نسبت به این شخص ببینیم. حالا این شخص میخواد یه دفتر داشته باشه یا ده تا دفتر داشته باشه، این در مجموع اگر ده تا دفتر هم داشته باشه که اینا از هم مستقل باشن، هیچ ربطی هم به هم نداشته باشن، ده تا شرکت مستقل، دفاتر متعدد مستقلن از یک دیگر، سرمایه ها، اصلا صورتهای مالی، هزینه ها، سودها. خب اگر ما گفتیم فائدت و سنه به نسبه الهازه رجل موضوع خمسه، ما باید همه فائده هایی رو که از انواع مختلف کسب میبرد با همه ضررهایی که در انواع مختلف کسب داره با هم بسنجیم، اون وقت اگر زیاد اومد خمس واجب میشود، یعنی حکم به جبران. لذا به نظر قاصر ما اونچه که امام رحمت الله علیه فرمودند هم وجهی برای پذیرشش به نظر نمیرسه. تفصیلی هم که مرحوم آقای بروجردی دادن، اینم ما اشاره کردیم قبلا که تفصیل دادن بین صورت توقف اعاشه بر جبران این ضرر یا عدم توقف اعاشه مطابق با شأن، قولشون رو قبلا توضیح دادیم. میگه اگر بخواد این کسر و انکسار و جبران صورت نگیره و از همون سود خمس بده و این منجر به این بشه اون از موقعیت کسب، موقعیت مطابق با کار و شأنش تنزل کنه، اینجا لایجب خمس، اینجا کسر و انکسار صورت میگیره و الا صورت نمیگیره، اینم وجهی براش نیست. چرا ما جبران رو محدود به این فرض بکنیم؟ فائده، مطلق فائده متعلق خمسه. لذا این وجه هم به نظر ما ناتمامه. فتحصل من ما ذکرنا کله، اون چه که امام رحمت الله علیه در مسئله 15 گفتن که جبران بین دو صورت تفصیل دادن، این محل اشکاله. فالاقوا هو جبران مطلقا فی جمیع فروز المسئله. نعم، بله، الاحوتو ما ذکره الامام، ما میتونیم بگیم احتیاط مستحب آن است که اون چه که امام گفتند انجام بشه. یعنی تفصیل امام رو به عنوان احتیاط مستحبی میتونیم بپذیریم، ولی فتوا همونیست که عرض کردیم، یحکم و بالجبر مطلقا. البته یه دو مسئله دیگه مونده. یکی تفصیلیست که مرحوم آقای خویی دادن اینجا که در حقیقت میشه قول ششم، که حالا اینو باید رسیدگی کنیم. دو، این که در صورت شک چه باید بکنیم، آیا اصلی وجود داره که ما به مقتضای اون اصل مثلا حکم به جبران بکنیم یا عدم جبران. این دو مسئله رو رسیده کنیم انشاءالله مسئله 15 تمام میشه. چون چهارشنبه است، من وقتم گذشته، در حد 2-3 دقیقه یک روایتی رو بخوانم و سردار شهادت امام زین العابدین بنابر روایتی است. یه روایت رو از وجود مقدس سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام میخوانم. قال علیه السلام: اشد دو ساعات ابن آدم ثلاثت ساعات، از ساعت التي يعاين فيها ملك الموت و ساعت التي يقوم فيها من قبره و ساعت التي يقف فيها بين يدي الله تبارك و تعالى فإما الجنة و إما إلى النار. این در بهار جلد 6 صفحه 159 حدیث 19. سخت ترین ساعات برای فرزندان آدم، برای انسان ها 3 ساعت و 3 لحظه است. ببینید این که امام می فرماید سخت ترین ساعات 3 ساعت و 3 لحظه است، یعنی همه اون چی که ما تو این دنیا به عنوان سختی میبینیم اینا در واقع سختی نیست. یک، از ساعت التي يعاين فيها ملك الموت، ساعتی که عزرائیل بر بالین انسان حاضر میشه و میخواد جان او را بگیرد، این از سختترین ساعت. و البته عمل انسانه که میتونه این سختی را تبدیل به راحتی بکنه. این سختی در هر حال برای انسانها هست، منتها کم و زیاد داره. بله، کسی که نبی خداست و ولی خدا، برای او این سختی نیست. چند بارم اینجا گفتم کندن درخت تنومند کهنسالی که ریشه در اعماق زمین دارد را مقایسه کنید با کندن یک نهال از زمین. نهال رو یه بچه هم میتواند بکند، اما اون درخت تنومند کهنسال را جرثقیل هم به زور میتونه بکنه. حکایت آدمایی که به دنیا دل بستند و آدم هایی که دل بسته نیستند، حکایت اون درخت تنومند ریشه کرده در خاک و اون نهالی که ریشه در خاک نکرده. دلی که تو دنیا ریشه کنه، جرثقیلم بخواد درش بیاره سخته. عزرائیل وقتی بر بالین انسان حاضر میشه و میخواد جان او رو بگیرد، اگر این دل ریشه در اعماق این دنیا و دلبسته دنیا باشه، خیلی سخته. شما فکر کنید میخواید این مثل یه درخت تنومندی هستید که میخواید شما رو با ریشه هایی که تو چپ و راست تو دنیا به وجود آمده بکنن، جدا کنن. این خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. این مثال برای اینکه آدم بتونه وضع خودش رو موقع جان کندن تصویر کنه و پیش بینی بکنه به نظر من گویاست. ساعت دوم و ساعت التي يقوم فيها من قبره، اون ساعتی که از درون قبر بیرون میاد و در صحرای محشر میخواد قرار بگیره، اونم یه ساعت بسیار سخته. حالا تازه سختی های عرض به حضور شما موقع مردن و عالم برزخ به جای خود، اونم باز یک ساعت وحشته. یه عده‌ای تو این دنیا در مرحله اول این سختی رو میگذرونن موقع مردن، در برزخ هم سختی های رو میکشن، ولی اون سختی ها باعث تطهیر میشود، باعث پاک شدن میشه، بعد راحت میشه. امام صادق علیه السلام یه روایت داره: من از قیامت شما نمیترسم، از فکری به حال برزخ خودتون بکنید. برزخی که تجسم اعمال ماست، این دیگه اونجا کارهایی که خودمون کردیم به سراغمون میاد. ممکنه این سختی هایی که در عالم برزخ برای انسان پیش میاد باعث بشه در ساعت دوم و لحظه دوم آرامش باشه، اما در این حال ساعت دوم هم ساعت سختی است. و سوم: و ساعت التي یقف فیها بین یدی الله تبارک و تعالی، اون ساعتی که در محضر خداوند تبارک و تعالی برای حساب و کتاب و بررسی اعمال قرار میگیرد، اونم ساعت سختی است. دلهره است که چه حکمی میخواد صادر بشه، اما الی الجنه فاما الجنه و اما الی النار. اونجا تا زمانی که تکلیف معلوم بشه که آیا بهشتیست یا جهنمیست، خیلی ساعته. مثل کسی که دادگاهیش میکنن میخواد ببینه حکم اعدام براش میدن یا حکم آزادی، چقدر لحظات سختیست. و وقت باز تو روایات داریم این حساب و کتاب برای خیلی ها طولانیست، مخصوصا برای بعضی ها، اونایی که با مردم زبان بد سخن میگن، ایذا میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن. شما برید نگاه کنید در مورد کسانی که عرض به حضور شما نسبت به مردم زشت سخن میگن، عیب جویی میکنن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، اینا بر تلی از چرک و خون مینشینن، اینقدر مینشینن و آخر سر به حساب اونها رسیدگی میشه. خود طولانی شدن حساب و دلهوره این که آیا آزاد می شود یا در بنده، این خودش یک داستان مفصل و حکایت طولانی داره. ساعت سوم هم اینه. بعضی هم بی حساب وارد بهشت می شن. از جمله کسانی که بی حساب وارد بهشت می شون شهدا هستن، از اونایی که بی حساب وارد بهشت می شون صابرانن، از جمله کسانی که بی حساب وارد بهشت می شوند کسانی هستند که اهل عفو گذشتند، اهل انتقام نیستند، دلهاشون از انتقام خالی است. خدا ان شاء الله به همه ما توفیق بده. خدا به ما ان شاء الله توفیق. بله، علمای عامل، نه هر عالمی. خدا ان شاء الله به ما توفیق بده که تو این 3 ساعت بتوانیم به راحتی عبور کنیم. الحمدلله رب العالمین.